بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعداه مجمعین اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. خب در جلسات قبل از اعمال دعا می کردیم خدایا توفیق انجام حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرما. حالا باید دعا کنیم خدایا توفیق نگهداری حجمون رو به همه ما مرحمت بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بنده هم ابتدا تشکر میکنم از اینکه شما زائرین خانه خدا برادران و خواهران لطف کردید تشریف آوردید و یک دیداری تازه میشد با این حضور شما در این جلسه. و این جلسه ما در واقع یادآوری حج است و اینکه قرآن فرمود فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، پیامبر تذکر بده، تذکر برای مؤمنین سودمند است و نافع. خب حالا بنده انشاءالله میخوام در این جلسه یک دعا که از دعاهای حضرت ابراهیم و اسماعیل هست و که نه این دعا رو ما هم باید همه داشته باشیم عرض بکنم خدمت شما که انشاءالله به این دعا توجه کنیم و اون رو از خدای متعال درخواست داشته باشیم. خب این دعای شریف آیه 128 از سوره مبارکه بقره است. حالا ابتدا آیه رو با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. خب در این آیه شریفه اولا همطور که میدونید حضرت ابراهیم علیه السلام دعاهای ویژه و خاصی در قرآن کریم دارند و برخی از دعاهای حضرت با کلمه ربنا شروع میشود از جمله این آیه. خب این آیه رو کی کردن؟ این دعا رو کی داشتند حضرت ابراهیم و اسماعیل؟ این مربوط به آیه قبل است، یعنی زمانی که حضرت ابراهیم و اسماعیل دیوارها و قواعد کعبه معظمه رو بالا آوردند و این امر الهی رو اطاعت کردند، بعد این دعا رو کردند. هر دو بزرگین ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا هر دوی ما را تسلیم برا خودت قرار بده. و من ذریتنا، یعنی این توفیق تسلیم رو که حالا بعد عرض می کنم به خود ما بده، به ذریه ما هم بده، که یک دستور عمل جالبی است که حالا عرض می کنم. امتن مسلمتن لک، بعد و ارنا مناسکنا، و اینکه مناسک رو به ما ارائه بفرما، اونا رو ما ببینیم. بعد و توب علینا، خدایا رجوع به ما بفرما، انک انت التواب الرحیم. در این آیه شریف نکات بسیار عظیمه است که حالا خدمت شما عرض بکنم و بعد انشاءالله اونها رو درخواست کنیم. اولا کلمه مسلمین رو من خدمت شما معنا بکنم. کلمه مسلمین همطور که میدونید اصل ریشه اون ماده سلم است. سلم و سلامت به معنای آری بودن از آفات ظاهری و باطنی است. مفهوم بودید؟ وقتی که از آفات ظاهری و باطنی انسان مبرا باشد می شود سلم یا سلامت. شما الان سالم به کی میگید؟ کسی این بیماری ها، این آفات ظاهری و باطنی رو نداشته باشد. که حالا هر دو این در قرآن کریم آمده است. مثلا ببینید آفات ظاهری، اون درخواستی که داشتن مسلمتن لاشیت فیها، که این مربوط به اون قوم بنی اسرائیل است، که اون مراد آفات ظاهری است یا آفات باطنی که وقتی انسان پاک باشد مثل به جا ربهو به قلب سلیم. قلب سلیم مراد اون قلبی که از آفات باطنی هم مبراست. خب این یه مطلب. مطلب بعد اسلام، ببینید که از ماده همین سلم است و مسلم از همین ریشه است. اسلام میفرمان به معنای اون انقیاد خالصانه و خاضعانه در برابر اوامر الهی است. ببینید در برابر دستورات الهی، یه گاهی اوقات انسان آقا یه دستور رو عمل میکنه ولی بل اجبار، با زور. خب این انجام داد ولی خاضعانه نبود، انقیاد نداشت. حالا اگر انسان دستور خدا رو انجام داد، هم انقیاد منقاد است، مطیع است و هم خاضعانه است. شما الان نماز میخونید یا روزه میگیرید، کی شما رو اجبار میکند؟ کی به شما گفت سال گذشته حج بیایید؟ خودتون دعا کردید، خودتون تازه از خدا خواستید بیاید. این میشود انقیاد خاضعانه. به این میگن اسلام. پس اسلام اگر انسان در برابر دستورات الهی گوش به حرف کن بود، منقاد بود، اونم از روی خضوع و پذیرش، میشود اسلام. و اسم شریف سلام حق، شما که از اسماء الله سلام است دیگه، بفهمون اونم به همین معناست. یعنی این که ذات مقدس حق تبارک و تعالی از هر نقصی، از هر خلاصه کمی و کاستی مبراست و او سلام است و هر سلامتی و سلمی از ناحیه اوست. و بهشت رو هم ببینید گفته می شود دار و سلام. در اونجا دیگه هیچ نقص و کمی و کاستی و آفت و بیماری و امثال اینها دیگه وجود ندارد. بسیار خب، حالا اما این یه مطلب است. مسلمین لک، یعنی حالا بعد یه توضیح بیشتر داره که میرسیم انشالله. دعا من خدایا، حضرت ابراهیم و اسماعیل دعا میکنن خدایا به خود ما و به ذریه ما این توفیق رو بده ما در برابر دستورات تو مسلم باشیم، یعنی اسلام داشته باشیم، یعنی انقیاد مطیع باشیم، اما اطاعتمونم از روی میل و خاضعانه باشد، نه اینکه انسان از ترس جهنم نماز میخونه. این که خاضعانه دیگه نیست، مثل یه سربازی که از ترس فرمانده کاروش انجام میده، یه شاگردی از ترس معلم تکالیفشو می نویسد. این گوش به حرف کرد اما گوش به حرف کردن خاضعانه نبود. اسلام یعنی این. پس دعا می کنن ربنا وجعلنا مسلمین لک. حالا این کلمه لک توضیح می دم چرا اینجا لکه آمده، که یک عظمت خاص خودشو دارد. بعد ومن ذریتنا، ببینید مسلم امتن مسلمتن لک، خدایا از ذریه ما، یعنی حضرت ابراهیم برای ذریهشون دعا میکنن، حضرت اسماعیل هم برای ذریهشون دعا میکنن که خدایا یه ذریهی به ما بده که تسلیم تو باشد. من همجا یه نکته اضافه بکنم که شده خیلی واقعا با دعا کرد. آقا شما ببینید حضرت نوح بعد از تقریبا 9 قرن و نیم، یعنی 950 سال، مراسم بودید، فرزندش حاضر نشد گوش به حرف او بکند، شد یه فرزند طالح در مقابل فرزند صالح. درست؟ خب این باعث چی شد؟ این دودمان حضرت نوح بسته شد. و شاید اگر این پسر حضرت نوح صالح بود، اون وقت بعد اون انبیاء ابراهیمی سلسله شون و خیلی واضح تر بود با حضرت نوح دید. حالا حضرت ابراهیم چون سرنوشت فرزند حضرت نوح رو میبیند، دعا میکند خدایا و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، خدایا از ذریه ما هم ذریهی بدی که اونا هم تسلیم تو باشند، منقاد تو باشند. پس اینجا یک در واقع دستورالعملی رو قرآن دارد به ما میده که انسان دعا بکند. شما دعاهایی در قرآن کریم داریم که دعا برای همین است دیگه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدا از ازواج و ذریه ما عطا بکن که اینا قرة عین ما باشند. بعد وجعلنا للمتقین اماما. بسیار خوب. خب پس بنابراین این یه مطلب که میباید انسان این دعا رو بکند و این دعا رو برا خود و ذریه‌اش. اما این که حضرت ابراهیم درخواست کرد من تسلیم باشم، یه نکته جالب راجع به این تسلیم بشنوید. آقا میفرمان مقام تسلیم بالاتر از مقام رضاست. کسی که راضی است از خدا یه مقام است، اما مقام تسلیم بالاتر از مقام رضا است. چرا؟ چون مقام تسلیم در واقع مقام تفویض است. هرچی او بگد، منی دیگه نیست. اما مقام رضا نه، یعنی انسان من هستم ولی از یک کار راضیم، اما تسلیم دیگه این رو ندارد. پس مقام تسلیم بالاتر است. حالا اما مقام تسلیم و اسلام مراتب دارد. یه مرتبه اسلام ببینید همین تقید به احکام ظاهری است، همین که انسان این واجبات رو انجام بدهد، محرمات رو ترک بکند. مرحله بعدش، درجه بعد میاد راجع به مستحبات، راجع به مکروهات، اینا میشود همین تسلیم. تسلیم الان کسی که نعوذ بالله گناه می کند این تسلیم است؟ نه. کسی که یه واجب رو ترک می کند این تسلیم است؟ نه. خب این یه مرتبه. بیایید یه پله بالاتر، کسی که مستحبات رو ترک می کند آیا باز درجه بالایی از تسلیم رو دارد؟ نه. این مستحباتی است، اون یه مقدور است. حالا مثلا بید همین نوافل خوندن نافله ها، کسی که میتوانی اینا رو انجام بداری انجام نمیده. خب پس این درجه از تسلیمش پایینه. تسلیم داره، واجباتش رو انجام میده، اما او درجه بالاتر رو ندارد. کسی که محرمات رو ترک میکند اما مکروهات رو انجام میده، پس این درجه بالاتر تسلیم رو دو مرتبه ندارد. ببینید اینا درجات میاد بالا. حالا اما حضرت و بعد درجه بالاتر از اسلام میرسه به ایمان، شخص مؤمن میشود. من اجازه کلمه مؤمن رو همینجا خدمت شما معنا بکنم. مؤمن از ماده امن است. امن یعنی پناهگاه. شما میگید جای امن، امن یعنی پناهگاه. بعد مؤمن یعنی کسی که دخل فی المأمن، کسی که تو پناهگاه میره. پس معنای مؤمن این است ها، مؤمن یعنی دخل فی المأمن، رفت تو پناهگاه. خب حالا چرا به افرادی میگن مؤمن است؟ چون این دیگه در امن قرار گرفته، در پناهگاه قرار گرفته. پس یه درجه بالاتر از اسلام میشود اون ایمان، اینم یه درجه هست. عده ممکن قرآن میگه، میگه یه عده مسلمان هستن اما مؤمن نیستن. خب حالا آیا درخواست حضرت ابراهیم و اسماعیل این درجات است؟ نه، اونا که خودشون مبلغ و معلم اسلام و ایمان بودن، پس منوش یه درجه بالاتری است. حالا میفهمان اون درجه بالاتری رو که در واقع حضرت ابراهیم دارد درخواست میکند و حضرت اسماعیل، میفهمان اون مرتبه عالیه از عبودیت است. یعنی چه عالیه از عبودیت؟ یعنی او حضرت ابراهیم اسماعیل میخواد این واجبات و مستحبات و مکروهات و ایمان اینا که دیگه اونها معلمش بودن، یعنی این که اونها اون وقت بعد ببینید شاید این مرحله عالیه تسلیم همون مرحله عالیه است که انسان از ما سوى الله منقطع میشد، درخواستی که امیرالمؤمنین تو دعای مناجات شعبانی دارد، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، که انسان وقت ببینید اینا پله پله بالا میاد. شما گاهی فقط واجبات انجام میدید، گفتم محرمات ترک میکنید، گاهی نسبت به مستحبات به ترک مکروهاتتون توجه میکنید، یه مرتبه دیگریست، وارد درجه ایمان میشد یه مرتبه دیگریست، گاهی اصلا محیا، ببینید این در زیارت عاشورا درخواست بوده، میگیم اللهم اجعل محیای و مماتی لله ربنا، برای خودت خدای قرار بده، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، شیوه زندگی اون وقت عبودیت، یعنی این، یعنی حتی همه کارای روزمره او بوی خدایی پیدا بکند، خوردن او، خوابیدن او، نمیدونم فرض کنه کار کردن او، همه بشد برای خدای متعال، این میشد مرحله عالیه از تسلیم. خب پس بنابراین این تسلیمی که حضرت ابراهیم میخواد این است. اما این کلمه لک هم که گفته شد، مسلمین لک، ما تسلیم تو باشیم، به این همون لک اینجا میفهمان اون کمال مقام عبودیت است که حضرت ابراهیم و اسماعیل این رو از خدای متعال درخواست دادن و اون انقیاد محض است. ببینید انقیاد محض اصلا چون و چرا نداره. شما ببینید خدا بس ابراهیم میگه برو اسماعیل رو سر ببر، نمیگه چرا. حضرت اسماعیل از ابراهیم ازش میپرسد ابراهیم چکار مو اسماعیل چکار بکنم سر ببرم، میگه افعل ما تو عمر، هر کار خدا گفته بکن، نمیگه چرا میخوای سر منو ببری. این میشه تسلیم محض. حال شما ببینید و گاهی اوقات طرف میبینی میخواد یه خمس بده، صد سوال میکنه چرا بدم، چرا یه جور بشه، نمیشه ندم، چرا، این کجاش با تسلیم است. خدا فرموده یه پنجم مال رو بده، اصلا دید چرا ندارد. خدا فرموده این نمیدونم کار حرام است، حرامه، دیگه سوال ندارد. من اینم یه مطلب، پس انشاءالله سعی کنیم تسلیم در برابر امر خدا باشیم، سوال و چون و چرا تو دستورات الهی نیاریم. خب اینم یه مسئله. و بعد می فرمان این تسلیم محض انسان حضرت ابراهیم درخواست می کنند، نتیجهش می شود همون قلب سلیم و جا ربه به قلب سلیم. بعد حضرت خدا می گد ابراهیم با قلب سلیم آمد. می فرمان اگر انسان تسلیم امر پروردگار شد و خدا توفیقش می داد به قلب سلیم برسد. بعد قرآن میگد اگر کسی در قیامت با قلب سلیم آمد این در امن است و امانه. مفهوم بودین؟ خب حالا پس میبینید راه رسیدنش چی شد؟ انسان بیاد تسلیم رو از ابتدایی ترین مراحل شروع کند، از واجباتش، از محرماتش. ببین آیا گناه هنوز تو زندگی من هست یا نه. وای اگر هنوز گناه تو زندگی منه، که پس من تسلیم ابتدایی رو هم ندارم، تا چه برسد به قلب سنین. بعد این قلب کجاش تسلیم حق بوده است؟ پس انشاءالله از اینجا ببینید انسان ابتدا شروع بکنه به پیش بیاد، مخصوصا اگر واقعا ببینید بعد جوانهایی دقت رو بکنن، از ابتدا تسلیم باشد. نگد این چرا، نگه این چنین است، خدا فرمودید این چرا ندارد. این دستور رو قرآن داده، این حجاب رو خدا قرار داده است، این سوال ندارد. بله، خب پس بنابراین تسلیم بودن مقدمه است برای رسیدن به قلب سلیم. اینم یه مطلب. خیلی خوب، اما به من ذریتنا، خب به من ذریتنا عرض کردم که به هر حال ببینید از اونجایی که اولا خدا یه مسئولیت داده است به انسان نسبت به او و فرزندان او، پس باید نسبت به اونا توجه داشته باشد. و این توجهش هم توجهی است از نظر عملی و هم از جهت اینکه درخواست و دعا میکند و از خدا میخواد. این ببینید حضرت ابراهیم داری کار رو میکند و ما دستور میداد که این درخواست رو داشته باشه. خب اینم یه مطلب. مطلب دیگری که در این آیه شریفه هست دارد و توب. ببینید آیه شریفه این بود: ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب. خب یه توضیح هم من راجع به کلمه توب که فعل امر است، یعنی برگرد، توبه، توبه معنی بازگشت است. یه نکته جالب دقت بکنید آقا، ببینید توبه همیشه توبه از گناه نیست و توبه به معنای این نیست که انسان ز سابقه بد و معصیتکاری و گناهکاری داشته باشد، نه، بلکه توبه به معنای رجوع حق، یعنی با لطف بیشتر، با یه عنایت بیشتر، با یه کمال بیشتر، این است. خود قرآن این توبه رو در این معنا به کار برده است. در این آیه ببینید خدا فرمود به لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، سوره توبه آیه 17، تاب الله على النبي، نه اینکه نعوذ بالله پیامبر یه خلافی کرده و خدا برگشت و پیامبر رو آمرزید، نه، الا قد تاب الله، خدای متعال در واقع یعنی با یک لطف و عنایت ویژه خدا به پیامبر و مهاجرین روبرو شد. پس توبه معناش این است. و توب علینا، نه اینکه از ابراهیم و از اسماعیل یک گناهی کردن حالا باید خدای ما رو بیامرز، نه. شما تو دعای عرفه هست ابی عبدالله خاطرتونه، عصر عرفه، ببینید اونم اون صحنه، اونم در اون عصر خاص، این دعا ببینید چند بار حضرت درخواست توبه رو داشتند، چقدر حضرت درخواست توسل رو داشتند. مثلا این عبارت رو برای شما بگم، یادآوریتون بشه، ببینید اونجا حضرت عرض میکند خدایا اللهم انا نتوجه الیک فی هذه العشیه، خدایا من در این عشیه، یعنی در این عصر عرفه، ببینید اللهم انا نتوجه الیک فی هذه العشیه، خدا ما در این عشیه عرفه، در این عصر، ببینید امام حسین ها، ما در این عصر عرفه نتوجه الیک، به تو رو آوردیم، به نبیک محمد صلی الله علیه و آله. امام حسین میگه خدایا ما اصلی پیغمبر رو شفیع آوردیم، اصل عرفه پیامبر رو شفیع قرار دادیم. خب حالا غرضم این که اگر حضرت ابی عبدالله در این دعای شریف درخواست توبه دارد، نه اینکه گفتن توبه مسبوق به گناه باشد، نه، توبه به معنای لطف رجوع است. و بعد وقت این آیه رو دقت کنید، اینا کنار هم بگذارید، آقا سوره مبارکه الرحمن بفرماد یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، خدا در هر آنی در تجلی جدید است. توبه یعنی همین، خدا این تجلیات جدید رو به من بده، این عنایات بیشتر رو به من بکن. بله توبه ما توبه رجوع از لغزش ها و گناهان است، اما توبه اولیاء الهی اونا توبه به معنای این عطف است و رجوع. بله شما باز یه عبارت همینجا بگم از دعای مناجات شعبانیه امیرالمومنین، اونجا که حضرت عرض باد الهی ان حتتن الذنوب من مکارم لطفک فقد نبهن الیقین و الاکرم عطفک. آقا عرض کرد خدایا اگر حتت نذنوب ای گناهان و ذنوب من رو ساقتم کرده، اما فقط نبهن الیقین و الاکرم عطفک، اما من یقین دارم تو دوباره برمی کردی، تو دوباره رجوع میکنی. عطف من رجوع است. شما یه نامه مینویسی مینویسی عطف به نامه شماری قبلی، عطف یعنی برگشت دیگه، الاکرم عطفک، تو با کرمت برمیگردی. خب پس این توبه رو هم و این استغفار رو انسان همیشه باید داشته باشد. اینم یه مطلب. و در این رجوع حق است و در این توبه حق است نسبت به عبدش که اون کرامت هاست. و این نکته هم که همتون توجه دارید، آقا توبه و در واقع رجوع عبد محفوف به دو توبه از خدای متعال است. یعنی اول خدا به بندش توفیق توبه میدهد، شخص توبه میکند، دوباره خدا میگه تو حالا توبه کردی پس توبهشو میپذیرد، میشه اینم رجوع دوم. پس توبه عبد با دو توبه و رجوع از خدا اول و آخرش همیشه همراه است. بسیار خوب، اینم یه مطلب که حالا من رو خلاصه عرض میکنم که چون دیگه نزدیک به وقت نمازیم بتونیم آماده بشیم برای وقت نماز هم فرصت داشته باشیم. اما مسئله بعدی اینجا ببینید، متوسل شدن به اسم تواب و رحیم است. خب اینجا یه نکته عنایت بکنید، ببینید آقا در دعا چند چیز مؤثر است. یک، زمان. دو، زمین یعنی مکان، کجا آدم دعا بکند. شما وقت تو خونه دعا میکنید، یه وقت تو مسجد دعا میکنید، و کنار قبر ائمه دعا میکنید، تو حرم الله کنار کعبه دعا میکنید. پس زمان تأثیر دارد، زمین هم تأثیر دارد. دو، سه، زبان. با چه زبانی انسان دعا می کند و با چه خصوصیتی و ویژگی، اینا همه تأثیر دارد. شما مثلا ببینید یه جا مثلا حضرت ابراهیم دعا می کند، می گد انک انت السمیع والعلیم، اما اینجا می گد انت تواب الرحیم، انک تو توابی. پس هر جایی یک اسم مناسب می خواد. پس زمان مناسب می خواد، مکان مناسب میخواد، زبان مناسب میخواد و اون ویژگی ها و خلاصه آدابی هم که در اینجاست باید مراعات بشه. خب حالا اینجا حضرت ابراهیم کی دعا میکند؟ وقتی است که امر خدا رو اطاعت کرده و دیوارای کعبه رو بالا آورده است. همینجا یه حدیث براتون بگم. آقا در روایت داریم بعد از هر عمل واجبی، یعنی هر دستوری، حالا چه واجب چه مستحب، شما به قصد اطاعت از خدای متعال که انجام میدید، در روایت داریم شما یه حاجت مستجاب دارید. هر عمل واجبی که شما انجام میدید، مثلا فرض کنید شما نمازتون رو میخونید، خب این به دستور الهی بود. بعد از نماز یه حاجت مستجاب دارید، اینو قبلا هم حالا گفتیم، چون من خدمت شما گفتیم یا تو مباحثی مسجد داشتیم. ببینید آقا، این که معمولا شما دیدید نماز که تمام میشه افراد میرن به سجده، این سجده شکر نیست، سجده شکر بعده. اینجا چون یه حاجت مستجاب است، شخص ترجیح میده این حاجت رو در سجده از خدا بخواد که اقرب حالات است. اینجا یه خواهشه، یه درخواسته. و یه دعا داریم که در روایت آمده اینجوری دعا بکنید بعد از نمازهاتون، اینم من عرض میکنم انشاءالله یاد بگیریم. و خدا رحمت کنه، از تای بهجت خیلی توصیه میکردن به این دعا. به دعا اینه که انسان وقتی حالا نمازش تمام شد یا بعد از عمل واجبی که انجام داد، دعا بکنه و قبلش این رو بگد: الهی به حق من رواه و رویه ان صل علی جماعتهم، و وقت بعد حاجت رو از خدا درخواست کنه. یعنی خدا یا به حق اون کسی که این روایت رو گفته است، و رویه ان به اون کسی که از او روایت کرده است، یعنی رسول اکرم و امیرالمؤمنین، چون این روایت رسول اکرم فرمودن، امیرالمؤمنین روایت کردن، خدا به حق این دو بزرگوار و بعد صل علی جماعتهم، بعد جمعشون صلوات بفرست و بعد حاجتش رو از خداوند درخواست میکند. حالا حضرت ابراهیم هم بعد از اون که این دیوارهای کعبه به دستور الهی رو بالا آوردند، اونم کنار کعبه، پس زمان، زمین، حالا وقت دعا میکند این دعا رو. و بعد حالا این انک انت التواب الرحیم هم، اینم یه نکته جالبی است، اینم انشاءالله در دعا کردنمون یاد بگیریم. آقا ببینید کلمه تواب، خب معنی بسیار رجوع کننده است، رحیم هم که خب معناش مستحضرید، اما اینجا ببینید تواب با صفت رحیم آمده، تواب و رحیم، نگفته الرحیم و تواب، بلکه تواب و رحیم، رحیم صفت تواب است. خب چرا؟ معناش چیه؟ در یه چند تا پیام دارد، دو چیز، دو تا پیام عمده دارد تواب و رحیم. شما در دعاهاتون گاهی وقتی توبه میکنید، مثلا میگید یا تواب و یا رحیم. به این دوتا نکته میخوام عرض کنم توجه شما. یک، چرا این رحیم صفت تواب آمده است؟ چون آقا میفرمان کسی که رحیم است و مبدع رحمت است. ببینید ماها اگر رحمتی داشته باشیم، این از اینجا دیگه گرفتیم بهمون دادن، نداشتیم، اما خدای متعال عین رحمت است و مبدع رحمت است. بعد برامون این فهمان کسی که مبدع رحمت است هرگز بی مهری نمی کند، دعای عبدش رو رد بکند. پس یک، پس این دعا قطعا قبول می شد، این توبه رو قطعا که نه خدای متعال می پذیرد. یک. دومین نکته‌ای که در اینجا هست، میگه خدا تو تواب و رحیمی، یعنی من استحقاق ندارم، تو باید با رحمتت این رو به من بدی، این توبه من رو قبول بکنی. پس ببینید خدا توبه رو میپذیرد، اما با رحمتش، نه اینکه باید نعوذ بالله بپذیرد، نه. پس وقتی میگیم یا تواب و یا رحیم، اینکه رحیم رو صفت میاریم، به این دو تا نکته توجه داشته باشید. اولا خدایا من اعتقادم اینه چون تو رحیمی و مبدع رحمتی، هرگز بی مهری نمی کنی و توبه عبد و رد نمی کنی. یک. دوم، من این درخواست توبه هم که میگم توب علی، اینو استحقاقا نمیگم که من استحقاق دارم میباد منو ببخشی، نه، با رحمتت ببخشی. حالا یه آیه شریفه دیگه اینجا براتون بگم، اینم خیلی انشاءالله توجه کنید. این که عرض کردم این صفت آمده، ببینید آقا این نکته دقت کنید، آقا پذیرش توبه از ناحیه خدای سبحان، این که خدای سبحان توبه عبدش رو میپذیرد، همیشه همراه با عفو و تسامح. تسامح یعنی آقا شطور دیدی ندیدم، چشپوشیه، صفح هست. ای آیه قرآن رو دقت کنید، آقا قرآن میگد هو الذی یقبل توبت عن عباده، کلمه عن دارد. اگر خدا اینجا فرموده بود هو الذی یقبل توبت من عباده، آقا کار ما خیلی سخت بود. ببینید یه آیه قرآن دیگه براتون بگم، این کنار هم بذارید. آقا یه جا خدا میگد، قرآن میفرماد که اون بله میفرماد که من المتقین، خدا میگه من قبول میبرید، این از یتقبل الله من المتقین. اینجا ببینید در یتقبل الله من المتقین با من آمده، خیلی سخت است، یه مسئولیت بس سنگینی رو دوش متقین است. تا تقوا نباشد نمیپذیرد. اما در دوباره توبه فرمود هو یقبل توبت عن عباده. حالا فرق عن با من چیه؟ آقا عن برای تجاوزه، گذشت است. اینجا میفرمان خدا فرموده عن عباده، یعنی همین که تو بیا، خدا میگه خد من ببینم این عبدم پشیمانه دیگه توبشو میپذیرم، حتی هیچی هم نگفته، خد از کردش پشیمان هم. چرا من این عمرم باز تلف بشه؟ چرا من باز این عمرم فی شرت سهو عنک، در بیخبری از تو سپری بشه؟ همین نادم است، هیچی هم نگفته. خدا میگه من پشیمانی عبدم رو توبش قرار میدم. این میشه معنای یقبل و توبت عن عباده. ببینید من یه مثال ساده بزنم. شما گاهی یه پدر آقا بچهش یه خلاف میکنه، فقط منتظر هم خد بگی بابا ببخش، میگه چشم بابا بخشیدم، دیگه نمیگه حالا یا برو جبران بکن، این کارا رو کردی این کار بکن، نه، خب منتظر یه بگی بابا ببخش، همین این میشه یقبل توبت عن عباده. حالا خدا منتظر همین یه خدا ببخش است، اما نه لقبقه، واقعا گفتیم پشیمانه. اما این که حالا این چیزا دیگه رو خدا جبران میکنه براش، تو بر بگرد، تو بیا، یقبل توبت عن عباده. یه دعا داریم آقا، ایمان حضرت موسی بن جعفر است که حضرت این رو بعد از نافله شبشون میخوندند، خیلی دعای شیرینی است. یکی از عبارات این دعا اینه هست که خدایا رب ان ارتکبت المعاصی فذلک سقطا منی. ببینید خدایا اگر من گناه کردم، من با اعتماد به کرم تو گناه کردم. عجیبه، یعنی فذلک ثقتا منی بکرمک انک تقبل توبت عن عباده و تعفو عن سیئاته و تو سیئات اونها رو عفو میکنی. میخوام عرض کنم این یقبل توبت عن عباده خیلی دل انسان رو امیدوار میکنه. فقط واقعا اینجا میگن اگر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز همین جایه. خب پس این معنای انک انت التواب الرحیم، یا در این آیه شریفه که فرمود انک انت التواب الرحیم، این دوتا صفت آورده شده است به این خاطر و به این منظوره. خب پس این دعا را آقا باید انسان بعد از حج بکند. ببینید حضرت ابراهیم این درخواست داشت، این دعا را داشت و این در واقع ارشاد و راهنمایی رو ما کردن که ما هم یاد بگیریم چجوری دعا کنیم، با چه اسمایی، با چه درخواستهایی که انشالله این رو مورد توجه قرار داده بشه. خب من دیگه زیاد مزاحمتون نشم، غرض یک یادآوری بود از حالا حج و اینکه درخواستی که انشالله خداوند توفیق نگهداری اون حج رو روزی بکند. و ببینید این لبیکی که انسان به خدای متعال گفت، این لبیک استمرار دارد، یعنی دوام دارد، اینجور نیست در یه مقطع خاص باشد و تمام بشد. این دیگه الی آخر عمرش گفته لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، این لبیک گفته، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. ببینید شما خاطرتون اینجا چهار لبیک واجب داشتید، گفتیم این عدد چهار خیلی مهمه. چرا عدد چهار گفتیم؟ وقتی چهار قائمه درست میشد دیگه اون استحکام است و دوام. پس انشاءالله سعی کنیم این لبیکی که به خدای سبحان عرض کردیم، این لبیک ما دوام داشته باشه و استمرار، و در همه شؤونات زندگیمون انشاءالله تسلیم امر خدای متعال باشیم انشاءالله. خب سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.